بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقایان دانشمندان اروپا رو در بحث حیات و اجسام ذی حیات از جناب علامه شعرانی علیه الرحمه نقل فرمودن. فرمایش اونها را در مقام توضیح به این صورت مطرح می فرمایند که اونها می گفتن اگر جسم عالی باشه ذی حیاته و اگر عالی نباشه دارای حیات نیست. بعد هست آقا در مقام شرح و بیان جناب علامه شعرانی علیه الرحمه کلمه عالی بودن جسم را مطرح می فرمایند و در مقام توضیح این بیان همون دو ترکیب معروف را مطرح می فرمایند که اجسامی که مرکب از اجزا هستند، چون همونطور که به عرض رسید آقایان علمای پیشین در طبیعیات فلسفه برای خودشون اصطلاح مرکب و بسیط دارن. بسیط و مرکب اطلاقات فراوانی داره. بسیط و مرکب در اصطلاح اهل طب که اگر هر عضوی از اعضای بدن انسان دوتایی باشه اونها رو تعبیر میکنن به مرکب، مثل این که دوتو چشم را میگن مرکب، یک چشم را میگن بسیط و همچنین دوتو گوش، دوتو دست، دوتو پا، اینها اصطلاحات مرکب و بسیط در طب. یک اصطلاح مرکب و بسیط در طبیعیات فلسفه است. اونها عنصرهای چهارگانه را جدا جدا بسیط می دانند. وقتی این چهار عنصر به هم ممزوج بشن، امتزاج که حاصل بشه، از اون به بعد اطلاق مرکب بر اون می کنه. حالا نباید اشکال کرد به این آقایان که آقا مگر هر یک از این عناصر چهارگانه، عنصر آب، عنصر خاک، عنصر هوا، باز اینا مگر مرکب نیستند؟ مثل این که می فرمایید آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن و همثال اینها. این به این معنا نیست که اونها فرض آب رو قابل تجزیه ندانن، اما برای خودشون آمدن اصطلاحی ساختن که اگر عنصرها را جدا جدا حساب بکنیم میگیم بسیط، بسیط آب، عنصر بسیط خاک، عنصر بسیط هوا، آتش. اگر بخواهیم با هم حساب کنیم حداقل از دو عنصر تشکیل بشه جسم، تعبیر می‌فرمایند به مرکب، مرکبات دو عنصری، مرکبات سه عنصری و چهار عنصری. اگر مرکب‌ها ترکیب بشوند یا یک مرکبی ترکیب بشه از چند نوع یک عنصر باز هم مرکب پیش میاد. درسته که عنصرش بسیطه، اما باز ترکیب از چند نوع یک عنصر هم بازم ترکیب پیش میاد. منتها اگر چند تا عنصر با هم جمع بشن، اینجا رو فرمودید که ترکیبش مرکب مختلف و طبایع و اجزاست که هم از جنبه اجزا مختلفه، یک جزءش آبه، یک جزءش خاکه، یک جزءش حواس مثلا آتشه، و هم مختلف و طبیعته که طبیعتشون طبایعشون هم با هم دیگر اختلاف داره. برای اینکه طبیعت آب سرده، طبیعت مثلا آتش گرمه، طبیعت خاک گرمه مثلا، طبیعت هوا سرده، حالا اگر همه که عرض کردیم درست باشه. اینها هر کدوم خودشون طبیعت خاصی دارن، مزاج خاصی دارن. اگر بخواهید مرکبی را از اینها تشکیل بفرمایید، چون اینها مزاجشون، طبیعتشون، طبیعت خاصیه، قطعا مرکب شما میشه یک مرکبی که دارای طبیعت‌های گوناگونه. و قهرن چون آثار وجودی هر یک از این طبایع با آثار وجودی طبیعت دیگری تنافی داره، تضاد دارن، تناقض نیست، تضاده، تضاد چون دارن که عناصر چهارگانه با هم متضادن، اگر قرار باشه که چهار عنصر با هم دیگر ترکیب بشن، یک مرکب، یک حقیقت واحده از اینها تحقق پیدا بکند، اونجا باید آثار این هر یک از این چهار تا تعدیل بشه که موجب نشه که آثار یکی دیگری را از بین ببره. اگر خواستید مرکب داشته باشید که اجزاء او را آب و آتش تشکیل بدن، آب و خاک تشکیل بدن، اینها اثر هر عنصری با اثر عنصر دیگر سازگاری نداره. اثر آب خاموشیه، اثر آتش شعله است، اینا با هم نمی سازن، ولذا باید اون سرعتشون، اون شدتشون شکسته بشه که آب در کنار آتش جمع بشه. اینجاها رو عرض کردیم که از اون لطائف قابل دقت در نظام هستی و طبیعت که اون دست شکننده صورت اینها و انس دهنده بین متضادها، اون دست چه دستیه. بعد همونطور که به لطف خدا میرسی در بحث اسماء الله میفرمایند که خداوند چون وجود سعی داره، وسعت وجودی داره، اسماء متقابل رو میپذیره، اسماء متضاد رو متصف میشه، هم واسطه هم قابضه، هم مزله هم هادیه. میبینید که حتی این پذیرش متقابلات در نشأه طبیعت هم ظهور کرده. تمام اجسام ذی حیات عالی، اجسامی که دارای حیاتن، دارای زندگیان، اینها همه رو میبینید که و وقتی قوی شدن، جان قوی شده، وسعت وجودی پیدا کردن، میبینید متقابل های جا جمع میشن. الان جسم جنابالی هم به اندازه خودش سعه وجودی پیدا کرده، آب با آتش جمع شده، آتش با خاک جمع شده، آب با خاک جمع شده، و همچنین اینها با هوا جمع شدن. حالا علاوه از این که اگر بخواهد اون دست تنظیم کننده این مزاج اجزاء ترکیبی یافته دست تصرفش رو بخواهید بردارد، میبینید که به هر یک از این عناصر مطابق با اونچه که از خارج به اینها میرسه یا از درون از همدیگر متلاشی میشن. آفتاب بزنه به این بدن میت، میبینی آنی بومی ها. بدن رو بندازید در درون آب، میبینید آنی فاسد میشه. و بدن همین جوری در فضای آزاد باشه چون بهش هوا میخوره فاسد میشه. و اگر بندازید در زیر خاک، میبینید فاسد میشه، یواش یواش تبدیل صور پیش میاد. برای اینکه اون مزاج خاص از دست رفته، هر یک از این اجزا به طرف مزاج خودشون دارن میرون، دوباره باز میرن شدت وجودی خودشون را از هم جمع نمیشن دیگه، متقابل ها با هم جمع نمیشن. آب میگه من به طرف آب میرم، خاک میگه من به طرف خاک میرم، هوا میگه من به طرف هوا میرم. یا تبدیل صور پیش بیا، بدن مطلقا تبدیل به آب بشه، تبدیل به خاک بشه، تبدیل به آتش بشه، سوخته بشه، چه بشه، باز دوباره میبینید که یکی از اون عناصر چهارگانه بر او غلبه پیدا میکنه. اینها رو فرمودید که لازمش اینه که پس جسم ما، بدن ما سعه وجودی داشته باشه و قربان اون دست و حقیقتی که الان به بدن من به شما سعه وجودی داده، چهار تا متضاد را کنار همدیگر جمع کرده. آقای حکیم در فلسفه می‌فرماید متضادین قابل جمع نیستن، درسته؟ همین آقای حکیم در طبیعیات فلسفه میگه بله متضادین قابل جمع هم جمع شده، آب و خاک جمع شده، بله آتش و آب جمع شده، آتش و آب جمع شده. و میبینیم که الان بدن شما هم مطابق مظهریتش با بدن نظام هستی و حقیقت عالم، اون هم سعه وجودی پیدا کرده، متضادها رو در کنار هم دیگر جمع کرده. بدن حیوان همینطور، بدن درخت نبات همینطور. این نکته لطیفه ای که در این باب قابل دقته. بعد می فرمایم به این که اجسامی که دارای حیاتن، اینها ترکیب ارگانیکی داره، ترکیب خاصی داره که تمام اجزاء این مرکب آلت این مرکبه، که اگر این مرکب بخواد هر کار خاصی رو انجام بده با یک آلت عضو خاصی انجام میده. میخواد ببینه با چشم میبینه، میخواد بشنود با گوش میشنوه، میخواد راه بره با پا راه میره، کاری انجام بده با دست بار بلند میکنه مثلا. حالا یه وقتی دیگه اون سعه وجودی نفسه، یه وقتی از یک آلتی کار آلت دیگر رو هم ازش بکشه، معمولا با دست مینویسن. حالا یه وقتی یک کسی تمرینی هم بکنه با پا بنویسه، معمولا با دست نقاشی میکنن. حالا یه وقتی با دهن میخورن، با دندان میجون. حالا یک کسی، بله دیگه جسم در اختیار اوست، ماشاءالله قوی میشه، در یک بخش خودشو تقویت میکنه، کاری رو که باید با قلم خطاطی با دست بنویسه با دندان بنویسه. حالا این بحث ما رو خیلی پرت نکنه. برای اینکه لفظ عالی بودن اصطلاحات این آقایان را توضیح بفرمایم، حرف جناب علامه طباطبایی را که فرمود به یکی از خواص عجیبی که در اجسام ذی حیات هست آن است که عالی هستند، این که می فرمان عالیه، اینو توضیح می خوام بدم که اجسامی که از طبیعتهای گوناگون تشکیل نشن یا از طبیعتهای گوناگون، نه از اجزای گوناگون تشکیل بشن که هیچ کدامشون طبیعت خاص ندارن، مزاج خاصی نداشته باشن. اونها ترکیبش میشه ترکیب انضمامی میکانیکی. اگر از اجزای گوناگون تشکیل بشه میشه ترکیب انضمامی، منتها که این اجزای گوناگون هر کدام مزاج داشته باشن، همه به نفع همدیگر کار بکنن، این میشه ترکیب بله انضمامی ارگانیکی. این دو تا ترکیب را در عبارت ببینید، عرضی داریم که اون مقداری که عبارت در خوندنش در فهمش مشکل ندارید. عرضی که داریم اینجاست که در ترکیب انضمامی ارگانیکی هر یک از اجزا مزاجی دارن و برای کاری آفریده شده ان که هر کدام از اینها درسته که مشغول کار خودشه، اما مشغول کارشه که این کارش ضرر برای دیگری هم نداشته باشه، این کارش برای دوستانش، برای هم نوعانش، برای اونها نفع داشته باشه. این آقایان در این گونه مرکبها و موجودات و اجسام ذی حیات که قائل به مبدأ حیات شدن به نام نفس، اون مبدأ حیات را در بعضی جاها نفس نباتی نامیدن، بعضی جاها هم نفس حیوانی نامیدن، بعضی جاها هم نفس انسانی نامیدن، منتها این نفس را به صرف همون مزاج معنا فرمودن. بعد قول اول که ترکیب حاصل بشه، عناصرهای چارگانه با همدیگر امتزاج پیدا بکنن، صورتشون، شدتشون شکستن بشه، با همدیگر مأنوسم بشن و هر کدام طبیعت و مزاج خاص هم داشته باشن و در این حال از مجموع اینها یک مزاجی حاصل بشه که تمام تک تک این اعضا و جواره مختلف و طبیعه همه حافظ اون مزاج هم باشن. که درسته که بدن جنابالی آب میخواد، اما بخواهی بیش از حد آب بخوری، این بیش از حد آب باعث میشه که به دیگران ضربه وارد بشه و اون مزاج مجموعه بدن در هم بریزه، ولذا خودشون در اینجا ابراز می‌فرمایند. و این اجزاء بدن اونطور تنظیم شده هم هستن که به آدم یا به افراد، به باغبان اعلام می‌کنه، میگه من این مقدار آب می‌خوام. آقای باغبان میگه آقا این گل باید خیلی آب بخوره، اون گل نه خیر، اون اگر خیلی آب بخوره به اندازه این، اون پژمرده میشه، اون بهش ضرر وارد میاد. خاکش چه مقدار باشه؟ خود درخت میگه تا ریشه به یه مقدار بالاتر اینجاها را که ریشه من مفقود بشه تا اینجا رو به من خاک بدی، اما اینطوری نباشه که اینقدر خاک بریزید که تا شاخهای من همه بره زیر خاک، تمام برگهای من رو هم ببره زیر خاک، اون وقت من میمیرم، من نفس نمیکشم، پژمرده میشم. میگه خاک رو هم به اندازه‌ای که من طلب میکنم تا اون مقدار به من خاک بدید. حالا از اون به بعد باز خود ایشون از این خاک چه مقدار استفاده میکنه، اونا رو خودش تنظیم میکنه، خودش بلده، خودشون وارده. باغبان بنده خدا همین اندازه فقط برای ایشون خاک رو تحویل بده، چه مقدار از این خاک را ایشون ارتضا میکند در شبان روز، اون را خودش وارده. به من باید آب بدی، اگر به من آب نرسه، یک عضو از اعضای من، یک عنصر از عناصر چارگانه من کم میاد و باعث میشه که اگر این یک عنصر غذای خاص خودشو نگیره، چهار عنصر، سه عنصر دیگر اونا ضربه میخورن. پس به مقداری که باید لازمه به من آب رو بدید. و هر اندازه که آب دادی به اندازه مورد نیازش باشه، باز بیش از اندازه نباشه که بیش از حد هم این عنصرها رو آب بدی، میبینید که باز مشکل پیش میاد. اینجاها خیلی حیرت آوره، اینجاها این ریزکاری ها خیلی حیرت آوره. ایشون چی حالیش میشه؟ یه مقدار خاک بیشتر از قدش بریزی، میبینید که بنده خدا میگه من دیگه نفس ندارم، من دارم میمیرم، شما مرا خفم کردی، من دفن شدم. نمیشه. این یه جوره. درخت به این عظمت سر در آورده، سر در آورد، خودشم از زیر خاک سر در آورده، اما میگه که الان اگه بخوای خاک بریزی تا به حتی بلغت الحلقوم بشه، ولی من میمیرم، خفه میشم. اینجور این ریزکاری ها گرفتاری، اینها خیلی فهمش مشکل داره. اینها چجوریه؟ اینها چجوری حالیشون میشه؟ تا میایی به بدن حیوانات، میبینید اونها هم برای خودشون قانون دارن، کنترل میکنن خودشون. تا میرسید به بدن انسان، بدن انسان را ما متاسفانه براش برنامه ریزی کردیم، گفتیم تو باید روزی 3 وعده غذا بخوری، صبحانه، نهار، شام. ایشون بنده خدا همچین فرمایشی نداره. آقا بدن بدن میگه شما اجازه بدی هر موقع گرسنم شده خودم به شما اخطار میکنم، و هر موقع هم که به من غذا دادید، همین که دیدید من گفتم بسه، خودم به شما اعلام میکنم. حالا معیار این باشه حتما باید یک کاسه برنج خورده بشه، اینجوری معیارشون نداره. ایشون برای خودش برنامه داره. ایشون میگه آقا من مزاج دارم، 4 عنصر من همه مشغول کارشونن و همه هم به شما احتیاج خودشون رو اعلام میکنن، هر مقداری که احتیاجشون شده شما به ایشون غذا بدید. غذا هم که میدید لقمه، لقمه دوم، لقمه سوم، 4 میبینید اعلام میکنه که آقا بس، من ممنون شما، کافی هم، بیش از این نیاز ندار. آب یه لیوان مینوشه، آقا یه لیوان دیگر بشه، نه نخیر نمیخوره، من کافی هم. این الان متاسفانه ما مزاجها رو به هم زدیم. ما با برنامه ریزی که شبان روز خودمون برای این بیچاره کردیم، ما داریم بهشون برنامه میدیم. در صورتی ما میتونیم به بدن برنامه بدیم که تنظیم بدن دست ما باشه. در صورتی ما میتونیم برنامه بدیم که تنظیمش دست ما باشه، یعنی بنده بدونم که الان چه مقدار بدن خون نیاز داره و بدونم که چه مقدار الان بدن احتیاج غذایی داره. من حالیم میشه؟ یعنی میتونم خودم تنظیم کنم؟ حالا اگر یک کسی دستگاه گوارش او که دستگاه طبخ غذای اوست و دستگاه اعلام کننده غذاست که میگه چه مقدار غذا میخوام، بیاید، محتاج نیستم، کافیه، اگر اون دستگاه به هم بخوره، دیگران میتونن برای بدنش تنظیم غذا بکنن؟ دیگران، آقای پزشک، دیگری میتونه برای بدنش تنظیم غذا کنه؟ چقدر گرفتاری داره، چقدر مشکل داره. میبینید کارخانه به این خوبی خودش کارشو انجام میده. این گونه از مرکبهایی که ترکیبشون از اجزا طوریست که برای خودشون یه مزاجی دارن و اون مزاج بر اساس نظم خاص درونیش مایحتاج خودشو از بیرون میگیره و هر مقداری که اضافه هست رو پس میزنه. این گونه مرکبات میشه ترکیبات انزمامی ارگانیکی. این آقایان میفرمایند که نفس همون مزاجی است که از این مرکب و از این ترکیب حاصل میشه. نظر شریف آقایان عزیز هست تو نوارهایی که لطف فرمودید گوش دادید، حدود چند اصل را در ابتدای اون درسای دوره قبل شهر دیگر، اونجا چند اصل رو به عرض رسوندیم که ما یکی از اصولی که باید در معرفت نفس بهش راه پیدا بکنیم این است که بفهمیم مزاج غیر از نفسه. اون یک اصل داشتیم، الان اون بحث داره اینجا پیش میاد، هنوزم باز درسای دیگر بحثاش بازم پیش میاد. اما این آقایان، این دانشمندان غربی، نفس را همین مزاج نامیدن، همین مزاج قول اول، که این ترکیب حاصل شده، یه مزاجی حاصل شده، منتها ترکیب حاصل شد، مزاجش شده درخت، شده ترکیب، ما اسمشو گذاشتیم نبات، درخت. نفسشو چیه نام بذاریم؟ میگیم نفس نباتی. یه ترکیب دیگری حاصل شده، نه خیر، مثل درخت نیست که همون یه جا وایسته و رشد کنه، نه ماشاءالله حرکت داره، حرکتش هم مختلفه و جست و خیز داره، رفت و آمد داره، آمد و شد داره. این مرکب با این آثاری که ازش مشاهده میکنی، ایشون دارای نفس حیوانیه، بالاتر از اون نفس انسانیه، و هر سه تا نفس هم مزاجن. مزاج قول دوم این بود که نه، صرف مزاج نفس نیست، علاوه از این که این مزاج از اون امتزاج باید حاصل بشه، باید یه جوهر دیگری هم روش اضافه بشه که اون جوهر زائده با اون مزاج، اون جوهر بشه نفس. این آقایان قول دوم یه مقداری دیدن بخوان به مزاج توقف بکنن، به اطلاق نفس برش بکنن، در خیلی از مطالب گیر میفتن. بله، در خیلی از مطالب گیر میفتن که اونجاها مزاج چی حالیش میشه. در فلسفه طبیعی ما آقایان علاوه از اینها میفرمایند بعد از این که مزاج از امتزاج حاصل شده، در نباتات همون مزاج تقریبا میشه نفس در نباتات، تا اینجا رو شریکی. اما در حیوان و انسان علاوه از این که مزاج حاصل شده، یک اصطلاحی دارن آقایان به نام روح بخاری. روح بخاری در کتاب‌های استاغا داریم، حالا انشاءالله آدرس او و اینها به لطف خدا اون معاصر، شاید جلد سوم چهارم به بعد، اونجاها یکی از لطائفش رو همین روح بخاری قرار بدیم، فرمایشات آقا جمع بشه یک جا، ببینیم که مجموعا تو روح بخاری چه فرمایشات آیون دارن. روح بخاری را آقایان مجرد نمیدونن که میگن مزاج مرکب روح بخاریه. حالا البته هرچه در امتزاج دقت بشه خیلی خوبه، در امتزاج هرچه دقت بشه خوبه. مزاجی که از امتزاج حاصل شده خیلی در سرنوشت انسان دخیله، خیلی دخیله. هرچه مزاج معتدلتر بهتر حاصل بشه، انسان در نفس عجیبه، مزاج ها گوناگونه. بعضی ها میبینید بندگان خدا سالیانی سیر و سلوک میکنن، گرفتارن، ولی مزاجشون میخواد جواب بده که نفس با این مزاج بتونه شکار داشته باشه، گرفتار. اما میبینید نه، بعضی ها هستن که مزاجشون عجیبه، به همین یه چند روز یه جرقهی بخورم میبینید که عجیب چیزهایی رخ میده، عجیب صحنه‌های پیش میان. اینها معلومه که خیلی مزاجشون آمادگی داره. حالا این وادی، یک بحثی هم در هزار یک کلمه جلد اوله و جلد اول ظاهرم باید باشه که مزاج، نه گونه مزاج داریم، نه گونه، نه سری، چهار تا مزاج مفرد، چهار مزاج مرکب و یک مزاج معتدل که میشه قسم نهم. مفردها، مزاج گرم، آقا میبینی تبش خیلی گرمه، زمستون تو یخم تو سرما گرمشه، بازم گرم، چیزکی لباس گرمی بپوشه و یه مقداری کنار بخوری، میبینی میگه آقا نخه من خیلی گرمم شده، برم بیرون خونم. دیگری چطور؟ خیلی سرده، تو تابستان زیر هوای داغم داره پتو به سر میکشه بخوابه. بله؟ اینم بیشتر. این خیلی مزاجش سرده، اون یکی خیلی مزاجش گرمه. این دو تا مزاج مفرد. مزاج تر، مزاج خشک. تو زمستون هم میبینی عرق میزنه داشت، مزاج معلومه که تره. و تو گرمای تابستون هم میبینی اصلا عرق نمیزنه این آقا رو، مزاجش خشکه. و نوعاً مجانین رو ببینید مزاج خشک داره. و یکی از راه‌های تشخیص مزاج خشک و تر، بینی عزیزه. بینی بینی که اگر تر باشه معلومه مزاج تره، اگر خشک باشه معلومه مزاج خشکه. اینم یک راه، یکی از راه‌های شناختش. این چهارتا سرد و گرم و تر و خشک، این چهارتا. چهار تا هم مرکب داریم. مزاج گرم تر، هم گرم هم تر، هم ماشاءالله حرارت داره بدن، هم عرق میکنه تر. مزاج گرم خشک، گرمش هست اما عرق نمیزنه. مثلا حالا عرقی که داریم مثال میزنیم دیگه، در تر بودن بدن عرق خیلی شاخصه، خیلی آثار نمونه خوبیه، شاخصه. شاید علامتهای دیگری هم در تری باشه غیر از عرق. مثلا مزاج گرم خشک، این دو تا مرکب. مزاج سرد تر، سردشه عرق هم میده. و مزاج سرد خشک، بله. این چهارتا میشه مرکب، با اون چهارتای قبلی مفرد میشه هشت. تمام این مزاج ها همه؟ بله خیلی. حالا باید تب اینجا دیگه کار آقای طبیبه. آقا مزاجم تر خشکه، چه غذاهایی رو بخورم که مطابق با مزاج من باشه، مزاج با هم نزنه؟ اگر این آقایی که مزاجش تر خشکه بخواد غذایی که منافی با مزاجش بخوره، آنی میبینی مزاج به هم میخوره. اینه که بارها آقا در درس ها میفرمودن که آقا مواظب بدنتون باشید، بدن مرکبه، مرکب به هم بزنید بعد نمیتونید کاری کنید. میگه مریضم، سرما خوردم، گرممه، خواب دارم، شب میخواد کار کنه، شب میخواد بشینه، میخواد خلوت داشته باشه، میبینی گرمای بدن اذیتش میکنه، سرمای بدن آزارش میده، سیری آزارش میده، گرسنگی آزارش میده، خواب داشتن آزارش میده، خواب نداشتن آزارش میده. و همینجور مریضی، سرماخوردگی همه مزاحم کاره، نمیگذاره دیگه، مرکبه نمیگذاره. چقدر ما باید اینه که اونهایی که به جایی میرسیدن آقا یک مقدار، حالا من نمیگم یک کسی بره رشته پزشکی بخونه 10 سال در اون، خب 10 سال میخواه اونجا وقت بگیره، کارهای دیگرش میمونه، اما حداقل اینه که آدم یک اطلاعاتی داشته باشه که حداقل برای مزاج ایشون چه نوع غذاهایی خوبه. یا حالا اطلاعاتشو نداره، خودش در غذا خوردن ها مواظبش باشه که کدوم سری غذاست که با اون میسازه، کدوم سری غذاست با طبع اون نمیخوره، حداقل اینا رو شناسایی بکنه که یه وقتی گرفتار نشه. اینجا رشته پزشکی خیلی کار میرسه. و نمیدونم و تا الان که تو این رابطه ها کم، خیلی کم کار شده، ولو در طب جدید. طب قدیم چرا؟ خیلی کار کردن طب قدیم در این بخش، در بخش مزاج ها خیلی کار کردن. و از بس که طب قدیم بین مردم ما رسم بود، اگه یادتون باشه تمام مادران ما، پدران ما، پسر جان اون غذا الان تابستونه، اون گرم نخورید، اون شما ضرر داره، زمستون این غذا رو الان فعلا نخور، این سرده، شما رو ضربه میزنه. این قدیمی ها خوب بلد بودن، کدوم گیاه، کدوم میوه، کدوم سرده، کدوم خنک، کدوم معتدله، بله کدوم غذا گرمه، کدوم غذا سرده. خیلی اینها رو به پا بودن، مواظب بودن. الان خیر، الان خیلی بله نه، اصلا توجه به این امور نیست، خیلی کم. اگر اطبای ما هم در این رابطه یه چیزهایی هم بدونن، تجربیه از پدرشون، از مادرشون، همینجور یا خودشون تجربه‌ای که کردن، به اون صورت در این بخش کار نشده. و اتفاقا این بخش بسیار نیاز است در مسائل تحصیلی و در سیر سلوک عرفانی و عملی و علمی. خیلی کاره، خیلی لازم، اتفاقا خیلی نیازه، خیلی نیازه که تا مزاج رو آدم سالم نگه داشته باشه. بعد مزاج دیگر، نهم، مزاج معتدله. اون مزاج معتدل که قسم نهم باشه، نگهداری اون مزاج خیلی سخته. اون مزاج به یک اندک چیزی به هم میخوره، اون مزاج. چه اینکه آقا بارها تو درس ها میفرمودن که طبیعت نظام هستی، مثلا عالم به تعبیر شریفیشون مزاج داره، مزاج عالم مزاج معتدله، مزاج عالم مزاج معتدله. بله، یک مزاج ظاهری در رابطه بین زمین با اطراف زمین هست که این مزاج تقریبا چهار فصلی است در اکثر بقاع، در اکثر اینها. دیگه علم هیئت اگر نظر شریفتون باشه، درس نهم بود، هشتم بود، کجا یه مقداری خوندیم که فصلها همه مزاج دارن، ماها همه مزاج دارن. و چه عجیب، مزاج ماها گوناگون، مزاج فصل مختلف. یه مقداری زمین با اطراف خودش ارتباطی که داره، این ارتباطش گوناگونه. گاهی مزاجش سرد میشه مثل زمستان، گاهی مزاجش خیلی گرم میشه، هار میشه اصلا تابستان. دو تا مزاج معتدل داره، یکی مزاج معتدل بهاری، یکی هم مزاج معتدل پاییزی. اما مزاج معتدل پاییزی چون به طرف مزاج سرد داره میره، اون تقریبا به سرما بله میل داره. مزاج معتدل بهاری به گرما تقریبا، منتها دیگه اردیبهشت ماه در بین تمام ماهای سال یک مزاج مخصوصی داره باز. بله خیلی مزاجش شیرینه، خیلی جالبه، خیلی هوا معتدله. مثلا از اردیبهشت ماه خیلی آدم باید بهره ببره، خیلی باید بهره ببره. و آبان خوبه، پاییزم بد نیست، خوبه، اما نه، مهر میبینید هنوز گرمای تابستون خودش رو رها نکرده، فروردین هم میبینید هنوز سرمای زمستان، اسفند هنوز خوب خودش رو رها نکرده، هنوز یه مقداری آثارش هست، اما فروردین دیگه نه. میبینیم بهار شده یه مقداری درخت ها سرسبزی ها، اما اردیبهشت ما دیگه درخت ها پر از سبزی میشه، دیگه پر میشن، سمد میشن در این رابطه. زمستان تو آبان ما میبینید که دیگه درخت ها خوب دارن لخت میشن. و به تعبیر شریف هست آقا میفرمودن که همون جور که باد بهار درختان رو زنده میکنه، زمین رو سرسبز میکنه، بدن انسان رو هم سرسبز میکنه. باد بهاری خوبه، اما باد پاییزی نه. باد پاییزی رو همونطور که برگهای درخت رو میریزه، بدن انسان رو هم پیر میکنه. اینها هم یک مزاج عالمه. بعد هم یک مزاجی خیلی عجیبه این، نه اینکه الان میبینید آب و خاک و هوا و آتش آمدن در بدن ما. خاک خودش یه مزاج خاص داره، آب هم یه مزاج خاص داره، هوا هم یه مزاج خاص داره، آتش هم یه مزاج خاص داره. هر یکی از این مزاج ها به هم بخورن، اون ستای دیگر رو هم به هم میزنه. بعد مجموعه این چهار تا مزاج خاص یک مزاج کلی رو تشکیل میدن. اون مزاج کلی رو این نه تا مزاج تشکیل میده، اون مزاجی که از این چهار تا حاصل میشود، از این چهار تا مزاج خاص یک مزاجی حاصل میشود که اون مزاج یا خشکه یا تره یا سرده یا گرم، یا گرم خشک یا گرم تر، یا سرد خشک یا سرد تر، یا معتدله. که اگر مزاجی در بین این نهتا اون قسم نهم باشه، اون روح بخاری که روی اون مزاج سوار میشه، اون در تمثل دادن قوه خیال اون خیلی کمک میکنه، در تمثلات قوه خیال، در برداشت های قوه خیال اون خیلی کمک میکنه. و اگر نفسی که باز قائل هستیم در طبیعت فلسفه بعد از این که روح بخاری بر این مزاج بار شده که مرکب روح بخاری مزاجه، اون مزاج حاصل شده از این چارتا، باز دوباره روح بخاری میشه مرکب نفس ناطقه. هرچی این مرکب ها سالم باشن، دماغ نفس ناطقه تر دماغه، اون سالمه. هرچه مزاج درست باشه روح بخاری قوی میشه، هرچه روح بخاری لطیف بشه نفس این مرکب رو خوب به کار میگیره. اون وقت میبینید در خواب، در بیداری، تمثلات ظاهر بیرون اون خیلی قویه. چه عجب که عزیزان من، غذاهای حرام اون مزاج رو به هم میزنه، اون مزاج که به هم خورده روح بخاری مرکب خوب نداره. روح بخاری که مرکب نداشته باشه نفس گرفتاره. و گناه اون مزاج رو به هم میزنه، روح بخاری رو به هم میزنه، نفس ناطقه به هم خورده. خیلی عجیب. دست بیجا بلند بشه بخوره به سر یک کسی، میبینی تو اون مساب مزاج اثر گذاشته. اون مزاج در روح بخاری اثر میکنه، روح بخاری در نفس اثر میکنه. حالا بفرمایید که اگر در یه روایتی آمد که یک کسی یک لقمه حرام بخوره تا 40 شبان روز نماز روزش قبول نمیشه، این یک لقمه میاد کجاها رو ضربه میده؟ نفس توحد نداره. 40 شبان روز نماز قوی نمیشه، یعنی نمازگزار قوی نمیشه که این نماز رو بالا ببره. چون ان المصلیه یناجی رب، وقتی داره پا میشه برای نماز میگن قد قامت الصلاه، با اینکه مصلی برخاست میگن نماز بلند شده، قد قامت الصلاه، نماز بلند شده. اما اون یه لقمه حرام در موقع قد قامت الصلاه نه، نماز بلند نمیشه، نفس بلند نمیشه، تعالی روحی پیدا نمیکنه. به این دلیل گفتن نماز قبول نیست. قبول نیست یعنی بالا نمیره، وقتی عروج نداشته باشه یعنی پایین میمونه دیگه. این یکیه. یه مزاجی هم نظام هستی داره، یه مزاجی اصلا زمین، آسمان، درختها، دریاها، هوا، ابر، همه اینها مجموعاً یک مزاج دارن که خلاف مردم در روی زمین روی اون مزاج اثر میکنه. یه وقتی میبینید بیجا بارون میاد، بیجا بیخود آفتابی میاد، آفتاب بیش از حد بیخود شدید میشه. حالا یه سوالی بکنیم، اگر روی کره زمین، فرض قضیه است، جنبه سواله، اگر روی کره زمین هیچ کس نباشد و فقط انبیا باشن و ائمه، آفتاب بیجا میکنه یا نه؟ سوال دیگه. یه وقتی باران نابجا بباره، مثل الان آقایون کشاورزی الان میگن آقا زمین ما تو غلافه، الان بارون بباره این قطره ها میره تو درون اون بله خوشه ها، اونجا تو درون برنج، اونجا بعدن گرفتاری پیش میاره. خب الان فرض، الان به عنوان مثال الان بارون باریدن، بله یه مقداری مطابق با واقع نیست، نباید باشه. مثلا چرا اینجوریه؟ معلوم مزاج به هم خورده، مزاج به هم خورده. مثل اینکه یک دفعه میبینی که بینی داره آب میاد، چرا بی خود آب میاد؟ به اندازه ای که نیازه شبان روز باید طبق مزاج بینی یه مقداری مغز تراوشات داشته باشه، اما یک دفعه میبینه هی آبریزش داره، میگه آقا مزاج بینی به هم خورده، اسمشو میگذاریم سرماخوردگی. عالم هم نظام هستی هم، حالا ما اینجوری تعبیر کردیم، نظام هستی هم گاهی یه سرماخوردگی پیدا میکنه و این سرماخوردگیش اینه که ولی اینجا گرفتاری داره، اینجا گرفتاری داره. حالا اگر کلن انبیا باشن و ائمه که هرگز یک سر سوزن از اینها خلاف و گزاف صادر نشه، مثلا یه بارون بیجا میاد، پیغمبری داره کشت میکنه و یک دفعه نابجا بارون میاد، مثلا نمیتونی، یه آفتاب نابجا بیاد نمیتونی، یه باد تند بیاد که مثلا بزنه و از بین ببره با سوال کرد، این سوالیست با جواب بدیم چیکارش کنیم، چجوری جواب بدیم؟ و ظاهرن آقا مجموعه نظام هستی هم یک مزاجی داره، بعد همونطور که الان بدن شما مزاج داره، سم بخوری چطوره؟ بدن پس میزنه، میگه من اینو پذیرا نیستم، بین بدن شما و بین سم درگیری میشه، یا باید بدن ایشون رو دفع کنه یا باید ایشون بر بدن غلبه پیدا کنه. میگیم آقا مریض شد و سم خورد و از بین رفت. بله بدن تطبیق نمی کنه، یک دفعه با ماشین میزنه به یک ماشین دیگری، بدن نه ضربه محکم بوده، بدن نتونست مقاومت کنه، دعوا شده بین ایشون، مزاج به هم، بدن به هم خورده و مزاج در هم ریخته مطلقا، مزاج رفته، امتزاج هم داره، یواش یواش مخلوط شدن هم از بین میره، بدن متلاشی میشه. خیلی حرفه که آقا فرمودن عالم هم یک مزاجی داره که این مزاج یک سر سوزن بی صداقتی را قبول نمی کنه، بالاخره پس می زنه، پس هم می زنه به خود شخص، پس می زنه به خود شخص، پس می زنه بی صداقتی را، بی تقوایی را، بی بله اینها، خود عالم پس می زنه، گناه را پس می زنه. مزاج عالم اون چنان مزاج معتدله که اگر یک سر سوزنی نیست در عالم خطا انجام بگیره، خلوت جلبده چیکار دارم؟ بله که بله، حالا پیش دیگران نکنم، یواشکی بله خودم آهسته بکنم. اینها باعث میشه نظام عالم نمیپذیره، مزاج عالم پذیرا نیست. حالا ظاهرا فردا رو هم در خدمت عزیزان بتونیم باشیم انشاءالله، ادامهش به جلسه بعدی. والحمدلله.